نمیتونیم حتی به شکل قبل تر هم در جامعه معاشرت انسانی داشته باشیم، اینو شاید در دل بستر خانواده بتونیم با بازی ها اینو محقق کنیم.
حالا هم شما آقای خطیبی هم آقای رضانی هر کدوم مایل بودین پاسخ بدید، این بازی ها همه در واقع کپی شده از بازی ها در کشورهای دیگه است یا نه محصول خلاقیت و ابداع تولید کنندگان داخل کشور هست؟ ضمن اینکه خیلی داریم انتزاعی حرف میزنیم، خواهش میکنم مثال هم بزنید، یعنی مثلا چند تا از این بازی ها رو اسم ببرین، چون یه اتفاق خوبی ها همین داشتید شما الان صحبت میکردید، مثلا این بچه ها الان میخوان تولد برن، میخوان نمیدونم برای هم کادو بگیرن، همیشه یکی از چالش ها اینه که چی بگیریم دیگه. خب یکیش میتونه همین بازی ها باشه دیگه، در کنار کتاب و نمیدونم ساعت مچی و نمیدونم پولیور و فلان و اینها میتونن بازی هم بگیرن. بعد خب بازی ماندگارم هست، پیامدهای خوبی رو بعدش رقم میزنه. آقای رضانی شما بفرمایید، بیشتر بازی ها خلاقیت داخلی پشتش هست یا نه کاملا کپی برداری از بازی های خارج از ایرانه؟
صفر و صدی نیست قاعدتا، ولی خب تعداد بازی های خارجی نسبت به حالا قدمتی که تو تولید دارن اونها و حالا خب بحث کپی رایتی که توی ایران وجود نداره، تعداد بازی های کپی زیاده، اما خب بازی های ایرانی حالا در واقع 100% ایرانی که طراحیش و ساختش داخل ایران بوده و فکرش از 0% ایرانی هستش، بازی های کمی نیستن.
اینا در واقع داره تعداد المان های فرهنگی ما رو دارن.
آره، و ما حتی بازی هایی رو هم در واقع بازی های خارجی رو هم اگه قرار بوده برگردان حالا داشته باشن این برای کپی بشه، بعضی از تولید کننده ها حالا صرفا به عنوان یک سلیقه شخصی سعی کردن المان های فرهنگی خودمون رو در واقع به جای المان های اونها استفاده کنن. اما بازی هایی که توی خود ایران تولید شده و در خود ایران در واقع رواج پیدا کرده و دوستان تولید کننده مثل آقای خطیبی و دوستان دیگه، بعضی از بازی هایی بودن که ما تو نوستالژی هامون باهاشون برخورد داشتیم.
مثلا
همین اس فامیلی که ما داریم الان، آقای خطیبی خب حالا خودشون بیشتر توضیح میدن، یک بازی رو طراحی کردن با اسم اس کارتیل، اس فامیلیه که با کارت بازی میشه و بسیار چالش برانگیز، بسیار پرهیجان و واسه دور همی های تعداد بالا بسیار جذابه. یا بازی کلاغپری که ما همه تو بچگی انجام دادیم، در بچگی انجامش دادیم، الان به عنوان یک بازی رومیزی ارائه شده که بسیار باز پر چالش و خورده حالا از لحاظ شکل بازی کردن متفاوت از اون کلاغپریه که ما حالا تجربهش رو داریم. حالا خود
چند
من
چند نفرن الان مثلا این بازیه که الان مثال زدین، چند نفره مثلا، چند نفر میتونن بازی کنن؟ حالا
اسکارتیل از یک نفر تا 100 نفر میشه بازی کرد،
تنهایی هم میتونه یه نفر
آره
بازی کنه.
آره، یه جوریه که شما رکورد میتونین بزنین با خود بازی. حالا خود آقای خطیبی راجع به خود بازی خودشون بیشتر توضیح میدن. اما معمولا بازی هایی که حالا وجود داره، حالا چون رده های مختلف دارن، یعنی دستبندی های مختلف دارن، معمولا 2 تا 4 نفر یا 2 تا 6 نفره هستن و حالا تعداد کم و زیاد میشه، حالا 6-8، اما معمولا 2 تا 4 نفرن. اما بازی هایی رو داریم که به عنوان در واقع بازی های مهمانی یا دور همی ها هست که ما از تعداد حالا کم معمولا 2 یا 3 نفر شروع میشه و به تعداد 10-15 تا 20 نفر، حتی حالا بیشتر هم داریم دیگه، حالا به خاطر همین سلام.
خب یک بازی کنیم، تو اسپانی بلدی؟ کارت ملی تو ببین. نه نه بازیشون ببینم، اگه کارت ملی تو اومده؟
نه دیگه نیومد، خودم درست کردم.
خب قبول میکنه؟
تنها بدیش اینه دیگه.
بس خوبه، خب بسه شروع میکنیم. اسه سه عدد احمقی؟ آخه کدوم اس با عدد شروع میشه؟ از 5 چی داریم؟ 5مین باتن.
احسن
باشه، ولی من منظورم 3 حرفه.
مثلا آرش 3 حرفه.
ها نه نه میگم 3 حرفه. سه معمولی نه، سه صابون. خب صابون با چه سیه؟ یا خدا
فکر کنم از اون سه هاست که با تجرزه است.
باورم نمیشه هنوز بازی شروع نشده.
من فهمیدم دیگه، بریم.
خب اس سفینه. سفینه نه با اون سه، نه اصلا اسمه.
به تو چه دوست دارن اسم بچهشونو بذارن سفینه؟
سمت انفول نمیذاره. خب فامیل
سفینه ای. خب اینجور که مشخصه قزم سفینه شتم پر داریم.
احسن به چی نوشتیم؟
محمد
حتی تو سیام نیست
بابا، این فقط از مه میتونه بنویسه، بقیه حرفاش خرابه.
اینو چی کار کنیم؟
یه سوالی من اینجا دارم، آقای خطیبی هم میتونن توضیح بدن یه مسئله، چون الان مسئله اقتصاد در کشور ما مسئله اول هست و اتفاقا من فهم میکنم بیشتر متقاضیان یا مخاطبان شما هم طبقات متوسط و عموم مردم هستن دیگه، یعنی حالا ما این تعبیر رو به کار میبریم درسته یا نادرسته، مثلا لاکچری ها شاید سمت این بازی ها خیلی نرن، میرن سمت بازی های گران و که امکانات ویژه‌ای میخواد. از نظر اقتصادی اینا مثلا این بازی ها چقدر قیمتاش که میتونن همه مردم به سمتش برن؟ میدونی چرا میگم؟ این نکته ظریفی وجود داره در بازار. این مغازه‌هایی که اسباب بازی و اینا میفروشن یا لگو و اینا حالا میفروشن، اینا گاهی اوقات تو ذهن برخی از مردم این هستش که اینا خیلی اجناسشون گرونه و اصلا حتی نمیرن یه سری هم مثلا بزنن یه خریدی بکنن. بازی‌ها رو بعد طبیعتاً اونجا بخرن دیگه، مردم دیگه تو اسباب بازی فروشی‌ها بعد بخرن، درسته؟ یا جای دیگه هم شما عرضه می‌کنی؟
ببینید بازی‌ها الان تو اسباب بازی فروشی‌ها هم هست، ولی بیشترین جاهایی که شاید بشه تنوع خوبی از بازی‌ها رو دید مراکز فروش کالاهای فرهنگیه.
اونا هم دارن
بله، به طور خاص مثلا مجموعه‌های مثل شهر کتاب
اینا رو دارن،
کتاب فروشی‌ها
اونا همه دارن اینا رو.
چون اصلا بازی‌های رومیزی به خاطر ماهیتی که داره به کتاب، یه چیزی بین کتاب و اسباب بازیه، به خاطر همین توی فروشگاه‌های کالاهای فرهنگی بیشتر شاید بشه تنوعش دید تا اسباب بازی فروشی. چون اسباب بازی فروشی همونطور که فرمودید به درستی، بیشتر تجسم مخاطب اینه که این برای اسباب بازی برای بچه است، در حالی که بازی‌های رومیزی از 8-9 سال به بالا تازه شروع میشه. اساساً بازی‌هایی هست که اصلا فقط برای بزرگساله، یعنی اصلا بازی‌هایی که خود ما هم درست کردیم که اصلا روش هم نوشتیم این 16 سال به بالاست، اصلا به پایین نباید بازی کنن. بر همین اصلا جاش نیست که توی اسبازی فروشی
اینا. بعد رنج قیمتیشون چه جوریه بازی‌ها مثلا؟
ببینید خیلی مختلفه. الان همینجوری دارم میگم با ارجاع به حافظه خودم، فکر می‌کنم از هول و هوش 20-30 تومن ما بازی داریم الان قابل دسترسی
با قیمت‌های امروز،
حتی رایگان هم می‌تونیم بگیم هست. یه بخشی بازی‌ها هستن که حالا ما خودمون بهش میگیم ببر و ببر، که اینا بازیاییه که رو کاغذ میتونن جایی توی وبسایت ها معمولا پیدا میکنن و چاپ میکنن خونه یا فتوکپی میرن اینو تولیدش میکنن، دورشو میبرن میشه بازی. اونقدر چیز عجیبی نیست و میشه تقریبا رایگان حسابش کرد. تا مثلا دیگه میاد وقتی وارد تولید میشه از حدود 20-30 تومن هست. الان تو بازار داخل تا هول و هوش اگه اشتباه نکنم میره 400-500-600 هم هست بازیایی که به وجود اومده تا الان.
یعنی تنوع قیمتی وجود
خیلی زیاده. بله.
چه تعداد ما الان بازی داریم، بازی‌های فکری رومیزی
در ایران دیگه منظور؟
بله بله، مخاطبان خود
تعدادش رو حالا نمیشه در واقع تخمین زد، خیلی زیاد شده. حالا به خصوص این 3-4 سال اخیر که تعداد در واقع تولیدی‌ها خیلی بیشتر شد و کسانی که وارد تولید بازی شدن و الان شاید ماهانه فکر کنم 5-6 بازی جدید در واقع وارد بازار میشه.
چه جالب.
آره، بازی‌هایی که حالا در واقع حتی به روز، یعنی ما فاصله با بازی‌های روز دنیا نداریم، اما بازی‌های در واقع طراحی داخلی هم خدا رو شکر داره یک رواجی پیدا میکنه و اینطور حالا طراحی داخلی هم در واقع روی حالا بگم غلطک افتادن و این اتفاقی داره، اتفاق حالا به نظر من اتفاق خوشایند و امیدوار کننده ایه.
طراحی و تولید رو یه مجموعه انجام میده یا نه مثلا متفاوته؟ ما کسانی رو داریم مثلا طراح باشن فقط، بعد جدا کار کنن، تولید کننده ها جدا کار کنن.
یکشون خود من دیگه. خب من یک بازی رو طراحی کردم با موضوع گلابگیری،
خب
چون حالا مستندش رو ساخته بودم و این موضوع رو آوردم روی صفحه بازی و الان خب یک مجموعه هست که داره بازی من رو در واقع تولید میکنه.
بعد به شما حق و حقوقتون رو پرداخت کرده
بودن دیگه، قراردادی که قاعدتا معمولا
کپی رایت رعایت میشه تو طراحی بازی ها تو ایران.
معمولا تولید کننده های معتبر سعی میکنن این کار رو حتما انجام بدن و اتفاق بیفته که یک رواج از لحاظ حداقل این اتفاق هم بین تولید کننده های دیگه این در واقع یک قانونمندی ایجاد بشه. قانون نانوشته است، اما خب دارن سعی میکنن این کار رو انجام بدن که
آره رعایت میشه
انشالله داره نوشته میشه.
چون واقعا داره کارهای خوبی میشه. در طی سالهای گذشته توی شورای نظارت بر اسباب بازی که یک نهادی هستش زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستش، سندهای بروزی داره اونجا اتفاق میفته که
نشنیده بودم شورای نظارت بر اسباب بازی هم داریم پس.
خب. و ببینید بازی طراحیش مثل تألیف هر چیز دیگه‌ایه، مثل کتاب نوشتن،
بله،
مثل مثلا
بله.
فیلم ساختنه. یک نیروی فکری یک کسی میذاره یا یه تیمی میذارن و چیزی درست میشه و قاعدتا خب این حقوقی برای اینها وجود داره.
خب.
تلاش تولید کننده ها تا اینجایی که به وجود اومده اینه که به این سمت بره که این کار سمت و سوی حقوقی خودش هم پیدا بکنه ایشالله. منتها خب قدم‌های اوله، یعنی ما الان 4-5 سال هستش که بحث طراحی بازی مطرح شده و عناوینی که الان طراحی شده و وارد بازار شده فکر کنم نزدیک به 20 داره میرسه، بیشتر از 20 عنوان نیست هنوز، ولی خب خدا رو شکر داره اتفاقای خوب میفته. یکی از اتفاقای جالبی هم که داره میفته خوشبختانه خارج از تهران این اتفاق داره بیشتر هم میفته. یعنی مثلا ما مراکز خیلی خوبی داریم، طراحای خیلی خوبی داریم در استان خراسان، در استان فارس، در اصفهان و دوستان خیلی خوبی هم هستن، دارن خیلی خوب کار میکنن. چون یکی از چیزایی که تو بازی رومیزی هست اینه که دستیابی بهشت ارزون قیمته. مثلا بازی دیجیتال نیستش که شما حتما یک سیستم خیلی گرون قیمتی لازم داشته باشید که بشینید کار بکنید. واقعا قلم و کاغذ و فکر شما میتونه باعث بشه بتونید طراحی کنید.
بعد کسانی که میخوان در حوزه طراحی بازی وارد بشن، الان در نظام دانشگاهی ما مثلا رشته ای وجود داره یا نه یک کار خیلی خلاقانه و مبتنی بر استعداد و علاقه افراده؟
در کل دنیا هم رشته‌ای به عنوان مثلا رشته‌ای که طراحی بازی توش تدریس بشه، یعنی اسم رشته این باشه، فکر کنم یکی دو تا کالج بیشتر نیستن. اصولاً کاری نیستش که بشه به عنوان یک کار حرفه‌ای تمام وقت کسی بگه که من این کارو انجام.
الان شما هم همین جوری هستین، کار تمام وقتتون
کار طراحی رو دارم میگم.
کار طراحی.
بله، کار ساخت بازی نه، کار تمام وقته، برای اینکه کار تولید و کار تولید. بله. ولی کار طراحی هنوز به اون شکلی نیستش که بگیم یک کار تمام وقت.
خب یعنی چه جوری یه نفر در این مسیر میفته؟ حالا خودتون رو مثال بزنید، شما چجوری تو این مسیر قرار گرفتید که به طراحی بازی پرداختید؟ چون خیلی موضوع عجیبیه دیگه، یعنی خود کمتر شناخته شده است که مثلا میگن آقا شما شغلتون چیه؟ میگه من طراح بازی های فکری هستم. خیلی شیکم هستا ولی خیلی غریبه. مثلا حتی شما بگی تولید کننده بازی هم هستم، در فضای بازار ایران یه مقدار ناشناخته است. میگن چه بازی مثلا شما چیکار دارید میکنید؟ مثلا
ببینید یه بخشی به نظرم من میتونم تجربه شخصی خودم بگم، میتونم عبارت ضرورت رو استفاده بکنم. من شخصا به ضرورت این کار رسیدم که باید این اتفاق بیفته. من رشته ای که خودم تحصیل کردم طراحی صنعتی هست و گرایشی که در کارشناسی ارشد داشتم طراحی تعاملیه، یعنی پایش روی تعامل بین انسان‌ها بنا شده این کاری که من انجام دادم. و طبیعتاً چیزی که الان تو ایران بیشتر شناخته میشه اینه که این رشته باید بره تو فضای دیجیتال، تو فضای اپلیکیشن و گوشی موبایل و اینا. ولی خب برای خود من اون تعامل اجتماعی خیلی مهم بود و خلأش رو خیلی احساس می‌کردم در جامعه خودمون و در جامعه جهانی هم همین اتفاق هست. و وقتی که ما در واقع شروع کردیم کم کم آسته آسته این کار رو شروع کردن، بازخوردهاش ما رو خیلی تشویق کرد که پس بیراه نبود فکری که میکردیم. یعنی ما از کارمون از رویدادهای کوچیک بازی شروع کردیم که یه ایده هایی مثلا رو بازی سنگ کاغذ قیچی میآوردیم پیاده میکردیم کارتیش میکردیم. یا همین اسفامیل تولدش اسکارتیل از اون موقع بود که ما اومدیم اسفامیل رو با کارت برای جمعیت زیاد تست کردیم ببینیم چه اتفاقی میفته و دیدیم جواب خوبی داد. اینا به قولی رانه ما بود به سمت این که ببینیم پس میشه، مخاطبش وجود داره. گرچه که همین الانی هم که خدمت شما میگم که تقریبا نزدیک 6 سال میگذره از این که خودم این کارو شروع کردم، به هر حال هیته‌ای هستش که چالش‌های بسیار زیادی در تولید، در اقتصاد، در توزیع، مثل همه کسب و کارهای دیگه‌ای که الان به هر حال دچار مشکلاتی هستن، اینم مشکلات خودشو داره. ولی خب اون رانه لااقل توی به نظرم افرادی که الان من میبینم فعال بازی هستن اونقدر قوی هستش که هنوز رها نکردن.
خیلی هم عالی. آقای اضافه کنم شما بفرمایید.
یک معمولا خب با یک دغدغه شخصی شروع میشه دیگه قاعدتا و این دغدغه تبدیل میشه به یک جریانی و ادامه پیدا میکنه. خب در من هم خب این اتفاق وجود داشت. من تأثیر در واقع پخش حالا تلویزیون و سینما رو از طریق حالا به خاطر مستندسازی میدیدم و میدیدم که این اتفاقه میتونه حتی بعضی وقتها خب اون مخاطب حالا سنین مخاطب در واقع هدف من رو در واقع به گمراهی حتی بکشونه اگر من کار درستی و اصولی در واقع توی مستند انجام نداده باشم. من تأثیر بازی های رومیزی رو بعد از یک تایمی بنیادین تر دیدم، چون میدونستم که این بازی از سنین پایین تر در واقع قرار درگیر کنه در واقع جامعه رو و سنین پایین تر در واقع ناخودآگاهشون پایدارتر در واقع نسبت به بزرگسالها هست و میتونه توی آینده و توی اتفاقات بعدیشون هم تاثیرگذار باشه. همین که این اتفاق رو دیدم و دیدم که این دغدغه میتونه تبدیل به یک در واقع فرایند خوشایندی حتی بشه توی جامعه واسه خود من، حداقل تاثیرگذاریش روی افراد بیشتر جلب شدم و رفتم سراغش. و اینکه تبدیل کردن فیلم ها به در واقع بازی های رومیزی و گزین هایی رو پیدا کردم از فرهنگ خودمون که وارد در واقع بازی ها بشن، داستان هایی رو پیدا کردم که کمتر شنیده شده و توی تاریخمون هست و توی کتب تاریخی مدارس در واقع ارائه نمیشه، ولی توی بازی اگر ارائه بشه در بازی و وقتی جریان پیدا کنه اون اطلاعات ماندگارتر میمونه توی ذهن و اتفاق مثبتی و یک اتفاق هنجار در واقع میشه گفت یه هنجار فعاله، یک هنجار در واقع پویا میشه. میشه کارهایی رو کرد توی این زمینه، من دنبال اون امیدواریم که اتفاق بیفته انشالله تو جامعه.
الان سازوکاری وجود داره که اگر یه کسی علاقمند بود که بیاد در حوزه بازی های رومیزی فعالیت بکنه، یعنی مثلا بازی طراحی کنه یا سرمایه گذاری بکنه، اینها مثلا باید به کجا مراجعه کنه؟ انجمنی شما دارید، نمیدونم سنفی دارید، یه همچین چیزی وجود داره؟
بله، انجمن تولید کنندگان اسباب بازی ایران هست که اونجا حالا همه تولید کننده ها هستن، اسباب بازی، عروسک،
شما هم همونجا هستید،
بازی رومیزی ما اونجا هم هستیم. آها. بله، عضو انجمن هستیم.
اونجا باید چیزی به نام آموزش وجود داره؟
آموزش پایه هاش گذاشته شده، منتها خود انجمن چون یک بنیاد نوپایی هست. آها. که 4-5 سال هست که به وجود اومده، به هر حال هنوز سازوکارهای دقیقی شکل نگرفته.
شما خودتون مثلا چه جوری آموزش دیدید آقای خطیبی؟
تجربی.
بله. شما هم همینطور آقای رزانی؟
بله، ما در واقع این اتفاق مثل نویسندگی هست، چیزیه که ممکنه ذوقی در شما وجود داشته باشه و با مطالعه زیاد، با خوندن عناوین بیشتر، با صحبت با متخصصین بیشتر، هی اینو بتونید عمیق‌ترش بکنید. تو بازی هم همینطوره، یکی از ارکانش اینه که شما بتونید زیاد بازی کنید. الان خوشبختانه بازی زیادی در دسترس هست که من دعوت میکنم همه دوستانی که علاقه دارن برن این بازی ها رو تجربه کنن، چون اتفاقا ما یک پدیده ای هم که به وجود اومده در طی این 6-7 سال در کشور به اسم کافه های بازی، اینا جاییه که با هم هزینه خیلی پایینی هم دسترسی به تنوع زیاد میتونن به دست بیارن و بازی بکنن همونجا. لازم نیست حتما بخرن بازی ها رو.
بله،
میتونن.
بله.
با خیلی قیمت پایینی اونجا تو همه شهرام خدا رو شکر هست، یعنی
بله بله.
فقط کافیه جستجوی کوچیکی توی اینترنت بکنن پیدا میکنن.
بله، این کافه های بازی هم پدیده جالبی هست. یه بحثی رو به نظرم خوبه یه مقدار بیشتر در موردش صحبت بکنیم و اون هم تفاوت کودکان و بزرگسالان هست در مواجهه‌ای که با بازی‌ها دارن. خب بزرگسالان به نظر میاد وجه سرگرمی در این بازی‌ها براشون پررنگ‌تر هست، که البته اونم برای یک فرد بزرگسال فواید فراوانی داره، دوری از اضطراب‌های روزمره، سرگرم شدن به یک کار بی ضرر، خود این در جوامع مدرن خودش فی نفسه خیلی ارزش داره که آدم سرگرم بشه، بهش خوش بگذره ولی ضرری به خودش و دیگران نزنه، چون بسیاری از سرگرمی ها متاسفانه عوارض جانبی زیادی داره، چه برای خود فرد چه برای دیگران، تضییع حقوق دیگران. مثلا این کسایی که با ماشین دور دور میکنن خودشون سرگرم میشن اما دارن هوا رو آلوده میکنن، مزاحمت برای دیگران انجام میدن، چهره شهر رو چهره ناپسندی میکنن و غیره. اما در مورد کودکان قضیه پیچیده تر میشه. بچه هم، یعنی مثلا خردسالان رو من عرض میکنم، هم سرگرم میشه به خاطر فرایند رشدی که داره تا 6-7 سالگی و هم داره به صورت ضمنی آموزش میبینه، یعنی مسئله لرنینگ و یادگیری داره در اون رخ میده. انقدر این موضوع مهمه که مثلا یک روانشناس کودک بزرگی مثل ژان پیاژه اومده اصلا درباره رابطه بازی و کودک نظریه پردازی کرده، بازی ها رو دسته‌بندی کرده، بازی های حسی، بازی های تخیلی، بازی های قاعده‌مند و غیره. شما در حوزه تولید بازی ها خودتون بیشتر کدوم قشر رو یا این فاصله سنی رو مد نظر قرار دادید یا قرار میدید؟ من به عنوان بخش در واقع تکمیلی عرض کنم، در خیلی از کشورهای توسعه یافته از طریق همین بازی‌ها زیربنای مدنیت رو ایجاد میکنن برای کشورشون. بچه‌ها رو تو اون سن 6-7 سالگی با بسیاری از قواعدی که بعدها نمیشه و یا اگرم بشه خیلی پرهزینه و سخت است، به راحتی بچه‌ها رو با اونها آشنا میکنن و این قواعد میره در ناخودآگاه بچه‌ها قرار میگیره. خب بعد یه جامعه متمدن کم دردسر رو به پیشرفتی رو شکل میدن. الان ما چون شما فرمودین که ما چند سالی است وارد این خلاصه فضا شدیم، دغدغتون بیشتر کدوم قشر هست؟ بیشتر نگاه آموزشی و پرورشی دارید یا نه نگاه بیزینسی دارید در طراحی بازی ها؟ آقای خطیبی شما بفرمایید، بعد آقای رضایی هم بگن. بله،
ببینید همونطور که به درستی گفتید، بازی ها نقش بسیار مهمی میتونن داشته باشن تو شکل گیری نظام فکری. حتی برای خود من عرض میکنم، حالا خیلی خاطره نمیخوام باشه، ولی من از 30 سالگی به بعد بود که با این بازی ها به این معنای عمیقش آشنا شدم و هر بازی جدیدی که انجام میدادم میدیدم که اگر من در نوجوانی بازی رو انجام داده بودم، ممکن بود مسیر زندگی من حتی تغییر بکنه.
واقعا؟
بله.
میتونید مثال بزنید؟
ببینید مثلا فرض کنید بازی های اقتصادی هست که تو شما خرید و فروش انجام میدید. خب قاعدتا خرید و فروشیه که با یه عرض بازیه، یعنی تو بازی داره اتفاق میفته. یا مثلا بازی هایی که حدود 10 سالی هستش در دنیا هم باب شده، بازی های همکاری مشترکه. بازی های دیجیتالی که انجام میدن، گروه میبره یه گروه میبازن. بازی های الان تو بازی رومیزی وجود داره که همکاری هن. یعنی همه ما که داریم بازی میکنیم دور میز، یک هدف مشترک داریم و بردن همراه با همدیگه است. این خود آشنایی با این مفهوم، تمرین کردنش برای ذهن از کودک تا نوجوان تا حتی بزرگسال، تاکید میکنم انقدر بار آموزشی و بار اجتماعی زیادی داره که واقعا چیزی رو من نمیتونم مقایسه بکنم پدیده دیگه فرهنگی رو که انقدر بتونید شما راحت توش تمرین بکنید این وقایع رو، همکاری رو.
بله.
خرید و فروش رو و اتفاقات.
حالا اینو شما گفتید، من الان یه موضوع یادم اومد از این جهت جالبه که میتونه به یکی گاهی اوقات بازی ها میتونن در زندگی افراد چقدر تاثیرگذار بشن. یه کتابی اخیرا من خلاصه‌شو میدیدم، هنوزم ترجمه نشده، توی این سایت بیلینک لیست، اونجا که خلاصه کتاب‌های جدید رو منتشر می‌کنن. خیلی جالب بود که یک سرگذشت یک خانومی بود که ایشون میره در یک رشته‌ای در دانشگاه ثبت نام می‌کنه، با دوستان دانشجوش یک شب یک مهمانی میرن اونجا، یه بازی رو انجام میدن، همین که شما گفتید، و اون بازی باعث میشه که این خانم تغییر رشته دانشگاهی میده و به یک فرد بسیار موفق کارآفرینی امروز الان تبدیل شده، که من نمیتونم الان تبلیغ اون خانم و اون رشته و بیزینسشو بکنم، ولی عنصر بازی در سرنوشت اون خانم انقدر تاثیرگذار بوده. شما خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید، گاهی اوقات این بازی ها، درسته ما میخوایم سرگرم بشیم، حتی تو بزرگسالی میتونه تاثیرات مثبت بر زندگی ما بذاره.
بله،
درسته، دقیقا نکته شما همین بود.
بله، میتونه.
آقای رضانیا شما بفرمایید.
من در خدمتتون هستم. کلا اینکه بدونیم بازی به چه دردی میخوره و برای چه قشری مفیده و برای چه قشری در واقع اهمیت پیدا میکنه، یه کار تحقیقاتی میتونه باشه که خیلی انجامش دادن. حالا من جمله خود من بخاطر به عنوان در واقع یک تحقیق دانشگاهی این کار رو انجام دادم، در واقع با این موضوعیت که تاثیر رسانه بر ناخودآگاه در واقع چگونه است. این رسانه رو من ابزار در خود بازی رو به عنوان یک ابزار رسانه‌ای آوردم تو این تحقیقی که داشتم و روی اقشار مختلف و افراد مختلف، سنین مختلف هم تستش کردم و تاثیر مثبتش رو دیدم. یعنی اینکه اگر بزرگسال قرار تغییر در رفتارش ایجاد بشه، این تداوم بازیه میتونه این کارو واسش انجام بده. افراد حالا کوچیک‌تر هم این اتفاق به مرور میتونه تو ذهنشون اتفاق بیفته و برآیندهای مثبتی در واقع در آینده توی زندگیشون داشته باشه. انتخاب بازی مناسب خیلی اهمیت داره و اینکه بدونیم در واقع چه بازی رو تهیه کنیم و چه بازی در چه محیطی قابل در واقع پرداختن هست. حالا خدا رو شکر تولید کننده هایی رو داریم که دغدغه‌شون اینه و یک فعالیت اجتماعی بزرگ رو دارن شروع میکنن و خیلی واسهشون اهمیت داره که در واقع تو جامعه ایران حالا فقط مختص به تهران نباشین اتفاق و تو نقاط مختلف کشور این بازی ها دیده بشه و افراد مختلف با بضاعت های مختلف درگیرش بشن.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون از شما. وقت ما رو به اتمام هست. یک سوال نهایی و انتهایی که و اون همین هستش که وقتی ما میخواییم بازی ها رو بشناسیم و بریم مثلا اینا رو بخریم یا از اونا استفاده بکنیم، شاید قبل از اینکه به فروشگاه مراجعه بکنیم لازم هست خود بازی ها رو بیشتر شناسایی بکنیم. در داخل فروشگاه شاید کار سخت باشه این اتفاق بیفته. الان سازوکاری وجود داره که ما بازی ها رو بریم یه جایی تو سایتی جایی مطالعه کنیم و بعد بریم مثلا ای من این بازی رو دوست دارم خب برم بخرم؟
الان چون بیشتر این بازی ها بحث یادگیریشون هم نکته مهمی هست، اکثر این بازی ها رو به صورت آنلاین محتواش هست، یعنی همه تولید کننده ها در فضاهای مجازی آموزش بازی معرفیشو گذاشتن، همه میتونن مراجعه بکنن قبل از اینکه بخوان بازی ها رو بخرن، برن ویدیوشو ببینن، ببینن که اصلا اون فرایند بازی رو دوست دارن ندارن،
خیلی خوبه،
تعدادش، سن بازی، محتوای بازی، همه اینا رو ببینن و انتخابشون رو بتونن بهتر
کنن. یعنی تو موتورهای جستجو بزنن بازی‌های فکری، همه اینا رو میتونن پیدا کنن.
بازی‌های فکری بله، وبسایت‌های هستن بله، بازی‌های رومیزی بزنن که اطلاع رسانی خوبی شده بله. خوشبختانه.
خب نکته دیگه‌ای هم دارین؟ وقت ما تمام شده.
خواهش می‌کنم. همراه با تعدادی از تولید کننده های بازی های رومیزی ما از سال گذشته یک فرایند مشترکی رو در قالب یک مسئولیت اجتماعی شروع کردیم که سال گذشته به عنوان پویش یلدا با بازی پیش از شب یلدا آغاز شد.
خب
هدفش هم این بود که بتونه افراد بیشتری رو با بازی رومیزی آشنا بکنه. امسال این کار وارد فرایند در واقع مرحله بعدی شده و ما شروع کردیم رفتن به مراکز در واقع شهرهایی که یک مقدار حالا شاید به لحاظ دسترسیشون به اون کالاها دچار شاید سختی بودن و بازیهایی رو برای اون مراکز بردیم، برای بچه هاشون در واقع آموزش و اینها داره انجام میشه
بله.
در قالب پویشی به اسم بابازی که این بابازی از اون یلدا بابازی شروع شد که در واقع هدفش اینه که بره جاهای بیبازی رو بابازی بکنه یا افراد بیبازی رو بابازی بکنه. این یه فرایندی هستش که خودش هم یه مقدار حالا بگیم بازیگوشانه به عنوان تولید کنندگان بازی رومیزی تلاش کردیم که یه مسئولیت اجتماعی رو تعریف بکنیم برای خودمون که بتونیم اقشار بیشتری رو با بازی آشنا بکنیم.
بله خیلی متشکرم جناب آقای صمد خطیبی، جناب آقای صادق رضانیا، دو نفر از طراحان و سازنده های بازی های رومیزی که بخش زیادی از این بازی ها هم بازی های ایرانی هست، متناسب با فرهنگ ما هست. خیلی گفتگوی جالبی بود، متفاوت بود. من فکر میکنم مثلا درباره این موضوع خیلی تولید محتوا زیاد نشده در رسانه های ما، ولی خیلی جای واقعا بحث و گفتگو داره. سپاسگزارم از حضور شما. از شما شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم که همراه ما بودید. اگر در مورد این برنامه کارشناسان و درباره برنامه گفتاورد نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید با شماره 0910-978-9343 این تلفن همراه برنامه گفتاورد هست که میتونید اونجا پیامک بدین، پیام صوتی از طریق واتساپ و غیره برای ما بفرستید و از نظرات شما هم حتما ما بهره‌مند خواهیم شد. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.